با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب شریف جان شریف جان نوشته تقی مدرسی خواهند پرداخت.
شریف جان شریف جان نوشته تقی مدرسی. در این داستان اسامی کسان همه ساخته نویسنده است و تطابق احتمالی آنها با نام اشخاص واقعی تصادف محض است. من از مردمی که در میدان جمع می شوند تا با قید قسم به یک دیگر دروغ بگویند هیچگاه باکی نداشتم. کوروش. یک، شیپور خاموشی را که در میدان مشق می کشیدند خستگی عجیبی به شریف جانی ها دست می داد. در رخت خوابهایشان دراز می کشیدند و در خلوت خانه هایشان فکر می کردند. در طول روز بیرق خاک خورده قشون بالای عمارت کهنه و کاهگلی ژاندارمری در اهتزاز بود و پهنه شریف جان و کویر را که تا حد افق کشیده شده بود با کسالت تحمل می کرد. ناله شیپور که بلند شد شریف جانی ها خمیازه کشیدند، چشمهایشان را مالیدند و چراغ موشی هشتی خانه ها تک تک روشن شد. فرهاد اصلانی دستهایش را به دیوار خانهشان تکیه داد و کوچه را تماشا کرد که در سراشی به ملایمی به دهان تاریکی شب فرو می رفت. باد کویر آرام از روی شیروانی های زنگ زده شهر می گذشت و موهای او را پریشان می کرد. حمامی ها و عذرا خانم خیاط جلوی بقالی شیخ علی جمع شدند و شیخ علی روزنامه ندای شریف جان را خرید و آن را با صدای بلند برای آنها خواند. گاه مدت ها بدون اینکه حرفی بزند به روزنامه گوش می دا... بزنند به روزنامه گوش می دادند و گاه با صدای بلند می خندیدند. از اخبار کشف قاچاق و آمدن سیل و زلزله خوششان می آمد. اگر جسدی در یکی از غارهای اطراف شریف جان پیدا می شد حمامی ها توی بینه هو می کشیدند و ذبیح الله و حسین لولو را صدا می زدند که بیایند و خبر را بشنوند. شیخ علی عینکش را از پستوی بقالی بیرون می آورد و نگاهی به حاضران می انداخت و هنگامی که خاطرش جمع می شد که همه حاضرند و گوششان به اوست سرفه می کرد. روزنامه را زیر چراغ نفتی می گرفت و گزارشات مهم و محرمانه شریف جان را می خواند. نویسنده ها از شاگرد اولهای چند دبستان و دبیرستان نوبنیاد شریف جان صحبت می کردند و به خود می بالیدند که یکی از شریف جانی ها تا فینال دو قهرمانی کشور رفته است. مفتش ها از مرکز به استهزار خاطر عالی می رسانیدند که بورستان استان سیزدهم یک منطقه فراموش شده مملکت ما نیست و پیشرفت‌هایی در شؤون مختلف زندگی مردم شریف جان حاکم نشین استان به چشم می‌خورد. شیخ علی با تعجب لبش را کلفت می کرد و سر تاسش را می خاراند و می خواند که نباید گول ظاهر فریبنده این پیشرفت ها را خورد، زیرا حوادثی که در شریف جان اتفاق می افتاد شکل خاصی داشت. عذرا خانم با دهان باز پرسید چه شکل خاصی دارد؟ و یکی از حمامی ها جواب می داد خب شکل خاصی دارد دیگر، این را همه می دانند. شیخ علی دو مرتبه می خواند شکل خاصی دارد که فقط خاص این منطقه خاص است، منطقه‌ای که در کنار کویر واقع شده است و راه آهن سرتاسری به زحمت از دو فرسخی آن می گذرد، به علت نامعلومی که شاید بر اثر دخالت سیاست‌های منحرف دولت‌های صدر مشروطیت بوده باشد، مهندس‌های داخلی و طراحان خارجی نخواسته بودند که خط آهن به شهر برسد. از این رو مسافران اکثراً مجبور بودند بعد از پیاده شدن از ترن با الاغ خودشان را به حومه شهر برسانند. شیخ علی دستی به ریش حناییش می کشید و آهسته می گفت این را دیگر بابا راست می گوید. روزنامه را به چشمهایش نزدیکتر می کرد و می خواند که شهر یک خیابان اصلی دارد و چند خیابان فرعی و هزاران کوچه پس کوچه تنگ و پیچ و خمدار و گلالود، ولی بازرسی در گزارشات خود از روی خلوص نیت متذکر خاطر عالی شده بود که خیابان اصلی بعد از ورود مجاهدین سنگفر شده است و تأکید کرده بود که خیابان اصلی تنها خیابانی است که به شکل خیابانهای امروزی درست شده است و بوی انسانیت می دهد. معذالک نمی بایست تصور کرد که این خیابان‌ها از خیابان‌های درجه یک تهران یا هر شهر متمدن دیگر چیزی کسر دارد. خبرنگار دیگری با کمال تأسف مجبور بود بیفزاید که در قسمت‌های دیگر شهر جز محلاتی که سال‌ها از عمرشان گذشته و همه تقلیدی است از محله‌های کرمان و بندر عباس چیز دیگری وجود ندارد. هوای منطقه گرم و بارانی است و بادهایی که از کویر می‌وزد ناراحتی‌هایی برای اهالی به وجود می‌آورد که با خونسردی حیرت‌انگیزی به آنها عادت کرده‌اند. بعد از تحولات سیاسی اخیر با وجود توصیه‌های مکرر حضرت استاندار، اهالی هنوز از خواب غفلت بیدار نشده‌اند و هنوز در نکبت فقر و مذلت میلولند. مفسر سیاسی و سردبیر روزنامه ندای شریف جان نوشته بود که اصولاً مردم خیلی خمود و لاغیدند و اگر گفته است که هر کس وارد شهر بشود بعد از چندی مانند یکی از شریف جانی ها بیشتر میل خواهد داشت در اتاقش تنها بماند و با هوش خداداد به مسائل زندگی بیندیشد، نباید حمله بر اغراق بفرمایند. ولی از آنجا که خدای شریف جان در طول تاریخ شریف جان همیشه حامی این مردم نجیب و غیور بوده و همیشه ثروت‌های تاریخی این خطه را از تجاوز اجانب و متجاوزین محفوظ و مسون نگه داشته، هنوز در پستوها و گنجه‌های خاک خورده چند عمارت قدیمی این شهر می‌شود تعداد کثیری دیوان، سفرنامه و زیارتنامه خطی پیدا کرد. در ستون از اینجا و از آنجا می‌خواندند که خانواده اصلانی با وجود حرمت و قدمت آبا و اجدادی فعلاً در حال ورشکستگی است، ولی در عوض سرکار سرهنگ جهانسوز فرمانده محترم پادگان با خریدن زمین‌های بایر و شورزارهای اطراف شریف جان و ساختن شهرهای نو و کوشش شبان روزی در آبادی آنها به حمدالله توفیق و حرمت آبا و اجدادی فراوانی نصیبشان شده است. شیخ علی عینکش را برداشت و نگاهش را به آنها انداخت. آنها هم او را نگاه کردند. نفسهایشان را که در سینه حبس بود بیرون فرستادند و از بقالی بیرون آمدند. فرهاد همچنان به دیوار تکیه داده بود و آنها را نگاه می‌کرد. آنها عقب گوهر می‌گشتند. شنیده بود که هر وقت می‌خواستند پشت گوهر غیبت کنند، او را کلفت پیر اصلانی‌ها خطاب می‌کردند. می‌گفتند که اصلانی‌ها آنقدر فیس و افاده دارند که حتی کلفتشان هم عینک می‌زند. در کوچه سعی می‌کردند از گوهر خبری به دست بیاورند. گوهر با نگاه سرخورده و مزنونش آنها را ورانداز می کرد و چیزی نمی گفت. آنها نمی آمدند که از فرهاد چیزی بپرسند. شنیده بود که به سیاه گفته بودند که نمی شود به پسر 10-12 ساله، آن هم پسر خود اصلانی، اعتماد کرد. این بود که غروبها بعد از شیپور خاموشی جلوی بقالی چنباتبه می زدند و نگاه هایشان را به عمارت قدیمی و بزرگ پدرش می دوختند که در طول روز مثل یک قصر تلسم شده آنها را می نگریست و به هنگام شب با وزن سربی هیئت اسرارآمیز و بی اعتنا خود را به تاریکی فرو می برد. سیاه گفته بود که رئیس نظمیه یک روز در مقابل عمارت قدیمی ایستاد، لبخند تمسخرآمیز و تلخی که فقط مخصوص نظمیه چی هاست به گوشه لبش نقش بست، با عصا به عمارت آنها اشاره کرد و به پیشکارش گفت: میبینی از منزلشان هم پیداست که چطور آدم هایی هستند. پدرشان میرزا اصلان خان شریف جانی به محمد علی شاه خیانت کرد و به مجاهدین هم خیانت کرد و به هر دو 3 بار خیانت کرد. هر کس حتی خود فرهاد به خوبی می دانست که میرزا اصلان خان در جوانی هایش طبع ماجراجویی داشت. در مشروطیت صغیر مردم را علیه محمد علی شاه و مستبدین شورانید و هنگامی که قزاق‌های محمد علی شاه به شریف جان دست یافتند و نصف اهالی را از دم تیغ بیدریق گذرانیدند، میرزا اصلان خان در چند فرسخی شریف جان با اسب کهر و عربیش به جانب تهران فرار می کرد و چون به دست محمد علی شاه اسیر شد روی پایش افتاد و به جقه مبارکش 3 بار قسم خورد که تا جان در بدن دارد از او پشتیبانی کند. از آنجا که آدم لجوج و قدی بود 2 مرتبه به شریف جان برگشت و هنوز جان در بدن داشت که مردم را علیه مشروطیت شورانید. هنگامی که مجاهدین به شریف جان رسیدند، میرزا اصلان خان جلوی مردم به مجلس مقدس شورای ملی قسم خورد که تا جان در بدن دارد از آن پشتیبانی کند. به همین ترتیب 2 بار دیگر به جقه مبارک و مجلس مقدس شورای ملی قسم خورد تا اینکه یک روز مردم دور خانه‌اش جمع شدند و آن را سنگباران کردند. میرزا اصلان خان تا موقع مرگ دیگر دست از ماجراجویی برداشت و به جمع‌آوری تمر و نوشتن خاطرات و گرفتن صیغه‌های 14 ساله سرگرم شد. از اینها گذشته هیچ کس به خاطر ندارد که میرزا اصلان خان دیوانه شده باشد و عقلش پاره سنگ برداشته باشد و هیچ کس هم چون این تهمتی را تا وقتی زنده بود به میرزا اصلان خان نزد. حتی روزی که مرد، همانهایی که به او فحش می دادند و سنگ وطن به سینه می کوبیدند با سلام و صلوات تابوتش را روی دوش گذاشتند و به سادات محله بردند. میرزا ابوالحسین آخوند خطابه فصیحی در مدح او خواند و گفت که میرزا اصلان خان آنقدر به مردم شریف جان علاقه داشت که از هیچ کس نترسید و یک تنه علیه خرافات و ارتجاع جنگید و به خاطر همین علاقه به شریف جان و شجاعت آبا و اجدادی بود که موقوفات را به نام خودش کرد تا از دست برد نظامی ها و تازه به دوران رسیده ها مسون و محفوظ بماند. در وصیت نامه‌اش صریحا قید کرده بود که از آن موقوفات یک مدرسه، یک مریضخانه و یک سقاخانه برای مردم شریفجان بسازند و ضریح جدیدی روی مرقد امامزاده ابراهیم بگذارند. سید ابوالحسین که آخوند کور و سمجی بود همان روز از بازماندگان آن مرحوم خواست که وصیت پدر محترم خود را هرچه زودتر و در اسرع اوقات اجرا کنند، اما بازماندگان آن مرحوم که 3 پسر و 2 دختر بودند وصیت پدرشان را به علت وقایع ناگوار و اسف‌انگیز خانوادگی اجرا نکردند. پسر بزرگتر میرزا اسلان خان در جنگ بین الملل اول وارد قشون آلمان شد و دیگر بر نگشت. مردم گفتند که مخصوصاً خودش را سر به نیست کرد. برادر کوچک آقای اسلانی، جوانی شوخ، ماجراجو و مانند پدرش لجوج و خودخواه بود، یک روز وارد عمارت موروثی پدرشان شد. از خواهرهایش سراغ تفنگ شکاری پدرشان را گرفت تا زاغچه ای را که روی درخت کاج نشسته بود بزند. تفنگ را گرفت و روی مهتابی نشست و مدتها زاغچه را نگاه کرد. بعد رو به خواهرهایش کرد و مدتی با آنها از عدل الهی حرف زد و گفت که دلش برای زاغچه سوخته است. آن وقت لوله تفنگ را زیر چانه خودش گذاشت و در حالی که اشک از چشمهایش سرازیر بود ماشه را کشید. آقای اصلانی و خواهرهایش چندگاهی به خاطر برادر ناکامشان گریه کردند و بعد از مدتی شهرت دادند که او یک نابغه حقیقی بوده است و کتاب ناتمامی را هم که در میان کتابهای آن جوان ناکام پیدا کرده بودند به همه نشان دادند. خواهرها تا چند سال لباس سیاه پوشیدند و با قیافه‌های محزون و عزادار به انتظار همسر آینده خود نشستند، اما همسر آینده به سراغ آنها نیامد و آنها هم دیگر دل و دماغی برایشان باقی نمانده بود که لباسهای سیاهشان را در بیاورند. این بود که همانطور سیاه پوش باندند و کم کم تغییر خلق دادند. گاه گاه حال حمله‌ای به آنها دست می داد. خیلی دل نازک و زودرنج شده بودند، به طوری که کمتر اتفاق می افتاد با کسی صحبت بکنند و در میان صحبت به یاد برادر ناکامشان نیفتند و گریه نکنند. گاهی پشت سر یکدیگر به هم فحش می دادند و همدیگر را نفرین می کردند. اگر میهمانی به دیدنشان می رفت داستانهایی را که مرحوم پدرشان گفته بود برای میهمان نقل می کردند و اگر خودشان به میهمانی می رفتند در موقع بازگشت آنقدر از غذاهایی که در میهمانی خورده بودند تعریف می کردند تا بالاخره کلفتشان که خیلی از پخت و پز خود راضی بود به ناله و نفرین بیفتد. اینها اطلاعاتی بود که هر کس می توانست در دست اول پیدا کند. حتی روزنامه ها هم چیزهایی درباره آنها نوشته بودند، اما اصولاً شریف جانی ها زیاد پابند صحت و ثقب این اطلاعات نبودند. همینقدر که می فهمیدند دستی در حناست و حادثه‌ای در شرف وقوع است به هیجان می آمدند و به قول پاورقی نویس روزنامه ناهید، بورستان به عللی نفعی به کشور نمی رساند و به همین علل هم خطه بورستان به عللی نفعی به کشور نمی رساند و به همین علل هم خطه بی‌ضرری است. از این رو خانواده های قدیمی و استخاندار کم کم آنجا را ترک کرده بودند و به شهرهایی رفته بودند که می شد در آنها کسب و تجارتی کرد. تنها خانواده معتبر شریف جان، خانواده اصلانی بود که در طی سالهای درازی که با استقامت و سماجت به شریف جان چسبیده بود، کم کم مانند میوه آبدار و رسیده‌ای که در برابر آفتاب سوزان کویر قرار گرفته باشد، خشک و پلاسیده می‌شد و اعضای معدودش از بین می‌رفتند. یک روز که سرهنگ جهانسوز روی چمن نشسته بود و جلوی عمارت اربابی ازگه عرق می‌خورد، آقای سلامت رئیس محکمه بدوی بورستان از او پرسیده بود: سرهنگ، راجع به اصلانی ها چه فکر می کنید؟ سرهنگ با دست چپ به سر سگش دست می کشید و در دست راستش گیلاس عرقی بود. نگاه مست و تابدارش را به آقای سلامت دوخت و لنگهایش را گشاد از هم روی چمن دراز کرد و همانطور که شاره به سبیلش را می جوید متفکرانه گفت: اصلانی ها؟ آنها همهشان دیوانند. هنگامی که آقای سلامت میخواست برود، سرهنگ هنوز وسط چمن عرق میخورد و همانطور که آقای سلامت دور میشد داد زد: آقای سلامت، اگر به شما گفتند که ما به خون هم تشنه ایم، محل نگذارید، برای اینکه اگر من دشمن اصلانی بودم، با همین هفت تیر مغزش را همان روز اول پریشان کرده بودم. اختلاف ما فقط سر ملک جلال آباد است. با صدای بلند خندید و هفت تیرش را از کمر کشید و روی پتو گذاشت. واقعه مهم این بود که می‌خواستند جلال آباد را از آنها بگیرند و اهالی کوچه هم هر شب همین را در بقالی شیخ علی می‌گفتند. فرهاد عکس سرهنگ جهانسوز را سه روز بعد از اینکه فرمانده پادگان بورستان شد در روزنامه دیده بود. همان روزهایی که تازه سرهنگ به شریف جان آمده بود، آقای سلامت در تالار منزلشان به پدرش گفت: آقای اصلانی، سرهنگ قدش بلند است، هم زور دارد هم طمع، شما چشم و گوشتان را باز کنید. پدرش روی کاغذی که روی میز باز بود چند خط کشید و جوابی نداد، ولی از نگاهش معلوم بود که به چیزی فکر می‌کند. فردای آن روز پدرش را دید که به اتاق مادرش دوید. رنگ پدرش پریده بود و یک لوله کاغذ در دست داشت. مادرش روی تخت خواب دراز کشیده بود و روزنامه می‌خواند. پدرش دم در ایستاد و با صدای لرزانی گفت: دیدی بلاخره چه کار کرد؟ مادرش همانطور که روزنامه میخوان گفت: هیچ کار نمیتوانند بکنند. و دو مرتبه مشغول روزنامه خواندن شد، برای اینکه مادرش همیشه خیال میکرد پدرش زود به جوش میآید و حرفایش را یک دستی میگرفت. پدرش گفت: هیچ کار نمیتوانند بکنند، مرا به محاکمه کشیده. و لوله کاغذ را به سوی مادرش پرت کرد. مادرش با عجله از روی رخت خواب بلند شد و روزنامه را تا کرد و روی میز گذاشت. آهسته از پدرش پرسید: تو را به محاکمه کشیدند؟ مثل اینکه انتظار نداشت شوهرش را به محاکمه بکشند. همدیگر را مدتی با بهت نگریستند. پدرش در کنار اتاق از خشم می‌لرزید. بالاخره خودش را روی صندلی انداخت و گفت: نمی‌گذارم از چنگم بیرون بکشند. جلال آباد مال ماست، خون ماست، ناموس ماست. فرهاد همه اینها را از پشت شیشه در دید. در آن روزها خانواده آنها روزهای بدی را می گذراند و در شهر اخبار بدی درباره آنها پراکنده بود. یک روز عمه هایش که هنوز لباس عزای عموی ناکامش را به تن داشتند، فرهاد را به اتاق تاریکی بردند و مجبورش کردند روی صندلی بنشیند. فرهاد با بخت آنها را نگاه می‌کرد و نمی‌دانست برای چه او را به آنجا آورده بودند. عمه‌هایش دو صندلی دیگر آوردند و هر یک در دو طرف او روی صندلی‌هایشان نشستند. عمه فخری بازوی او را گرفت و تکان داد. بچه جان، تو با چشمهای خودت دیده ای؟ فرهاد می دانست که چه از او می خواهند. این بود که گفت نه، من چیزی ندیدم، و بخ کرد. عمه هایش به هم نگاه کردند و اوقاتشان تلخ شد. باز به او گفتند حیف است برادرزاده ما دروغگو و آب زیر کاه از آب در بیاید. فرهاد جوابی نداد. عمه پیرتر گفت حالا دیده ای یا نه؟ فرهاد جواب داد ندیدم. عمه فخری اوقاتش به کلی تلخ شد و گفت پس برو گم شو. فرهاد از آن اتاق تاریک فرار کرد، در حالی که دیده بود. حقیقتش این بود که چیزهای زیادی می دانست، ولی به عمه هایش چیزی بروز نداد. خیلی ها از او زیر پا کشی کردند، ولی او به غیر از سیاه به کسی چیزی نگفت. به سیاه هم برای این گفت که تازه دملش را نیشتر زده بودند و هنوز شانهش درد می کرد. هر شب با سیاه در کوچه قرار می گذاشتند و با هم از روی خاکها بالا می رفتند و وقتی می توانستند حیات آقای مفتون را ببینند می ایستادند و زهره را تماشا می کردند. فرهاد به سیاه می گفت عقبتر وایسا، مگه نمی بینی من اینجا کار دارم؟ چشمای سیاه برق می زد و عقبتر می ایستاد. فرهاد دلش به حال او می سوخت و می گفت حالا بیا یه خورده تماشا کن. سیاه سرش را از پشت شانه او بالا می کشید و زهره را تماشا می کرد، زیرا اغلب مادر زهره برای او لباس می دوخت و آنها از روی خاکها می توانستند زهره را در اتاق بالاخانه ببینند. خانم مفتون لباسهای نیم دوخته را به تن زهره امتحان می کرد. بازوهای زهره لاغر بود اما موهای بلندی داشت. آنها هم او را از موهایش می شناختند. فرهاد به سیاه گفته بود که موهای زهره را پسندیده است و برای همین دوستش دارد. سیاه با دهان باز به حرفهای او گوش می داد. بالاخره خسته می شد و روی زمین چنباتمه می زد. تا اینکه یک شب فرهاد به سیاه هم اجازه داد که زهره را دوست داشته باشد. ولی مدت‌ها بود که سیاه هم موهای بلند و مشکی زهره را پسندیده بود. این بود که دیگر با سیاه گرم نمی‌گرفت و دیگر با هم به سینما نمی‌رفتند. بعد از اینکه خاک‌ها را جمع کردند و آنها دیگر نتوانستند حیات آقای مفتون را تماشا کنند، فرهاد بیشتر سر کوچه مقابل دکان لوازم و تحریر فروشی می‌ایستاد و با شاگرد مغازه حرف می زد. سیاه هم جلوی حمام می ایستاد و چپ چپ فرهاد را می پایید، تا اینکه آن روز پدرش او را جلوی مغازه دید و با عصا به پشت قوزک پایش زد و گفت برو تو خانه، اینجا ایستادی چه کار کنیم؟ سیاه خودش را پشت تون حمام قایم کرد و فرهاد به خانه دوید. به هیچ کس محل نگذاشت و در اتاقش را به روی همه بست. بغضش گرفته بود و دلش به حال مادرش می سوخت. نمی دانست برای چه دلش به حال مادرش می سوخت. شاید به خاطر این بود که باز پدر و مادرش در اتاقشان با هم دعوا می کردند و صدایشان تا اتاق او می آمد. آن وقت فهمید که مرض پدرش عود کرده است. زیر چشمی نگاهی به پنجره اتاقش انداخت. آسمان رنگ کدری داشت و از لبه دیوار منزل آقای مفتون سیاهی سر درخت‌های چنار پیدا بود. آن وقت دو مرتبه به کوچه آمد و عقب سیاه گشت تا اینکه او را جلوی مغازه لوازم و تحریر فروشی پیدا کرد. ولی سیاه نمی‌خواست به او گوش بدهد، برای اینکه فردای آن روز قرار بود با مادرش به محکمه دکتر عزت برود تا دملش را نیشتر بزند. دکتر عزت به سیاه قول داده بود طوری نیشتر بزند که آب از آب تکان نخورد. فقط ممکن بود کمی درد داشته باشد و اگر دردش بیشتر می شد سیاه می توانست تا 10 بشمارد یا دسته صندلی را بفشارد. سیاه گفت که فرهاد نمی تواند با او به محکمه دکتر عزت برود و تماشا کند. دکتر عزت به مادر سیاه گفته بود هیچ کس غیر از سیاه و مادرش حق ندارد به اتاق عمل بیاید. مادر سیاه هم برای این می رفت که سیاه را قرص نگه دارد. این بود که فردا وقتی از مدرسه برگشت به سر کوچه نرفت و سراغ سیاه را هم نگرفت. کتابهایش را در مهتابی تالار گذاشت و از منزل بیرون آمد. گوهر از او پرسید ببینم کجا می روی؟ فرهاد گفت می روم یک خورده در صحرا بگردم. گوهر آسمان را نگاه کرد و گفت تو این باران؟ فرهاد جوابی نداد و از خانه بیرون آمد. می خواست به جلال آباد برود برای اینکه وقتی باران می آمد بی خودی دلش هوس جلال آباد را می کرد. از پشت ساختمان های نیمه تمام دوید و به خرابه ها رسید. بچه ها از مدرسه برگشته بودند و وسط خرابه ها فوتبال بازی می کردند. از دور برایش هو کشیدند ولی فرهاد پیش آنها نرفت. وقتی زیر باران به محکمه دکتر عزت رسید از دور سیاه را دید که پهلوی مادرش روی نیمکت چوبی توی راه رو نشسته بود. خروس قندی می مکید و پاهایش را که از لبه نیمکت چوبی آویزان بود تکان می داد. جوراب‌های نوعی پایش بود و کفش‌هایش را واک زده بود. از دور دستش را برای سیاه تکان داد ولی سیاه او را ندید. مادرش دست سیاه را گرفت و به سوی دکتر عزت رفت که در اتاق عمل را برایشان باز کرده بود. فرهاد محکمه را دور زد و از میله‌های نرده حیات محکمه بالا رفت. به خوبی نمی‌توانست توی اتاق عمل را ببیند. دکتر عزت را هم برای این شناخت که روپوش سفیدش تنش بود. از اتاق عمل بوی الکل و تنتوریوت می آمد و دستهای دکتر عزت در دو طرفش مثل پاهای عنکبوتی تکان می خورد. ناگهان فریاد سیاه بلند شد و فرهاد زد زیر خنده. دکتر عزت پنجره اتاق عمل را باز کرد و داد زد از نرده بالا رفته ای که چه؟ اگر به خانه تان برنگردی میرزا را میفرستم پیش پدرت. خب آقای رحیمی بقیه داستان رو بذاریم برای فردا.
خواهش میکنم. خسته نباشین.
متشکرم.
بسیار جالب بود.
شما بخیر. تا خدا.
فرمان.